و گفتنی است.
گفتاور
گلنوردی های سلام است از ساحت اندیشه. گفتاور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم، خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان هم کلام هستم. فراماسونری مسئول تفکر صهیونیسم جهانی هنگامی در ایران پا گرفت و رو به توسعه نهاد که جباران قاجار و پهلوی از متن دین و مردم در فاصله به سر می‌بردند. مسون‌ها با نفوذ در حاکمیت و حکومت و مدیریت زمامداران و رجل سیاسی در مسیر تخریب فرهنگ ایرانی و اسلامی قدم برمی داشتند و هر مانعی را بر سر خواست تمامیت خواه خود بر نمی تابیدند. عزیزان شنونده، در برنامه امروز گفتاورد ما بررسی خواهیم کرد ردپای فراموسنری و فعالیت این کلونی کاملا سیاسی رو از لسان جناب آقای استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. استاد سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. جناب آقای تبریزی، ما دانستیم که چگونه فراموسنری در ایران راه پیدا کرد، چه فعالیت هایی داشت تا رسیدیم به مقطع سال 1320، جایی که رضا خان سرنگون شد. بعد از سرنگونی رضا خان، فراموسونرها بر اساس چه دیدگاهی، با چه خط مشی، اهداف کلان و غایه خودشون رو پی گرفتند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکیلات فراموسونری همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، یک جریان وابسته بیگانه بود، یا به تعبیر روشن‌تر مجری سیاست‌های بیگانه در این مملکت.
بله.
که عمدتاً در دوران قاجار و تا 1120 دیکتاتوری 20 ساله رضاخان، بچه غالب فراماسونری در ایران جریان انگلیسی بود. انگلیسی‌ها هم سعی می‌کردن خیلی پیچیده، محدود ولی تأثیرگذار تشکیلاتشون رو مدیریت کنن. لذا سه لوژ ما داشتیم که در ایران فعال بود. یکی لوژ بیداری بود که مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرای برنامه رو لوژ بیداری به عهده داشت و اکثر قریب به اتفاق رجال تأثیرگذار در ارتش، در عرصه‌های فرهنگ و سیاست و اقتصاد در اختیار اونها بود. لوژ دیگری داشتن به نام روشنایی که در فارس بود ولی محدود بود. یه لوژ هم در بصره داشتن که ما اطلاعات زیادی نداریم، مثل شیخ غزل و برخی از وابستگان به سیاست انگلستان مرتبط با لوژ بصره بودن.
ترکیبی از اعضای ایرانی و عرب بود.
بله دیگه. بله. اما با سقوط دیکتاتوری 20 ساله رضاخان و اشغال ایران در 1120، خصوصا سه قدرت متجاوز اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان و امریکا، رقابت قدرت‌ها در ایران گسترده تر کرد. اگرچه انگلستان سخت درگیر جنگ در اروپا بود و شوروی هم تا حدودی، اما شوروی‌ها بسنده کردن به حزب توده و تشکیلات خاص خودشون. انگلیسی ها هم خاندان‌ها رو داشتن، هم عناصر. امریکایی‌ها شروع کردن به فعالیت و نهادسازی و جریان سازی، مثل اصل چهار ترومن، نفوذ در مطبوعات، نفوذ در احزاب. حتی اولین مستشاران نظامی امریکا 1121 وارد ایران شدند در دوره قوام السلطنه که رسما اومدن. اما در مورد جریان فراماسونریش اتفاق عجیبی افتاد با توسط آدم عجیبتر از خود اتفاق. شخصی به نام خلیل جواهری از ایرانی هایی که اجدادش در سوریه بودن وارد ایران میشه.
بله.
البته او دوران کودکیش من بد نیست، با اجازه شما یه سیری در زندگی او خواهیم داشت. او از خاندان شیرازی ها هست که به سوریه میرن، اونجا به کار تجارت و طلافروشی اینها مشغولن و خلیل یا محمد خلیل، تو شناسمش محمد خلیله ولی خلیل مشهوره، گای هرسون محمد خلیل جواهری، حالا این منظورم اسمو گفتم یه ارتبه اشتباه خاصی پیش نیاد. او دوران کودکیشو در سوریه میگذرونه، به لبنان میره برای تحصیل، اونجا وارد لوژ فراماسونری میشه دوران نوجوانیش یا دانشجویش. از دانشگاه امریکایی بیروت به ترکیه میره، دوره کمال آتاتورک، اونجا فعالیتاشو شروع میکنه. اما پوشش او خبرنگاریه.
بله.
به عنوان خبرنگار نشریات سوریه و بیروت، لبنان. در اونجا مورد سوء زن قرار میگیره. حالا آیا جریان انگلیسی بود چی بود نمیدونیم، خیلی اطلاع نداریم. 1319 به ایران میاد، هنوز رضا خان برتره، میاد به عنوان خبرنگار مطبوعات سوریه، بیروت و ترکیه، یک آژانس خبری چی میکنه. در سال 21 یک دفتر معماری و ساختمانسازی راه اندازی میکنه در تهران.
بله.
ولی ارتباطاتو شروع میکنه با افراد خاصی مثل محمد علی فروغی و اینا. هنوز فروغی سال 19 زنده بود، 21
ماسون اعظم.
بله. و ساعد مراغی اینها برقرار کنه، ولی هیچ تشکیلاتی از او به چشم نمیخوره. در اوج نهضت ملی شدن نفت، چون نهضت ملی شدن نفت سال 27 شروع میشه تا 29 که در مجلس به تصویب میرسه، او لوژ پهلوی رو در ایران تأسیس میکنه.
تو همین لوژی که محمد رضا عضو.
بله بله بله. محمد رضا هم قبول میکنه، عضو میشه. بعدن برخی از رجال پهلوی مشورت میدن که چون فراماسونری در ایران منفوره و در جامعه ما به عنوان ابزار استعمار و عوامل استعمار هست و عمل کرده فراماسون ها هم در ایران منفیه، اسمو عوض کنین. لذا اسمو میذارن لوژ همایون، یعنی باز نزدیک به همون
پهلوی
باشه. او وقتی که فعالیتشو در لوژ شروع میکنه، عده‌ای از اعضای لوژ بیداری مثل سید صادق طباطبایی و ابراهیم حکیمی، حکیم الملک، با او شروع میکنن همکاری کردن، با اینکه او یه جریان امریکاییه. ولی آیا اینجا اتحادی بین امریکا و انگلیس هست که این میخوره؟ چون در عرصه سیاسی با پیروزی نهضت ملی شدن نفت، یه اتحاد و هماهنگی بین انگلستان و امریکا علیه منافع ما بود که منجر به اون کودتای ننگین 28 مرداد میشه. خب فعالیت او در ابتدای امر 14 نفر از اعضای لوژ بیداری با او شروع میکنن همکاری کردن و او لوژو فعال میکنه و چهره هایی رو وارد این میکنه که ما تا 57 این چهره ها رو در تشکیلات داریم. یکی دو برادرن که حالا اگر فرصت شد من درباره اونها یه صحبتی خواهم کرد، محمود هومن و احمد هومن.
بله.
و شخص غیر خلیل که خلیل جواهری مؤسسه، جعفر رائد، او از عوامل انگلستان بوده، ماسون بوده، در دوره پهلوی هم بیشتر سفیر بود، حتی آخرین سفیر ایران در عربستان و سعودی بود. بعد از انقلاب هم به فرانسه میره، مجله تحت عنوان روزگار نو منتشر میکنه که علیه انقلاب اسلامی بود. مدیر اجرایش هم جعفر پوروالی از مطبوعات، نویسندگان مطبوعات دوران دهه 20. و سید محمد علی امام ششتری، او در این حال که در تهران عضو چند لوژ هست، از اعضای لوژ بصره به شمار میره و در مورد لوژ بصره مثلا یه صحبتایی کرده. همون
لوژی شیخ خزعل تجزیه طلب بله
بله بله بله. و یکی از چهره های فعال اینجا ارنست پرونه، با توجه به اینکه ارنست پرون عامل انگلستان در کنار محمد رضا که هم دوران تحصیلش در سوئیس بوده و همراه با برگشت محمد رضا به ایران به تهران میاد، در کنار او هست تا دهه 40.
اصلاً میگم استاد چون اسم ارنست پرون اومد میخوام این نکته رو عرض کنم. ما در بعضی از منابع میخوانیم که رضاها نسبت به این فرد داره بدبینی بوده، آیا چنین چیزی صحت داره؟ یعنی رضا خان که خودش عامل انگلیسی ها بود چطور به مثلا پرون بدبین بوده به عنوان عامل انگلیسی؟
عرض کنم که داریم در تاریخ چند به صلاح نفرم نقل کردن که او یه تنفری نسبت به ارنست پرون داشت، اما بیاد داشته باشیم که ارنست پرون بالاتر از رضا شاه باید باشه توی مملکت. کسانی که مستقیم چه اونهایی که ایرانی هستن مثل شوکت الملک، مثل فرمان فرما یا رشیدیان و امثال اینها، رضا خان نمیتونه به اینها تعرض کنه. چه افرادی که خارجی هستن در اینجا، انگلیسی ها او را آوردن، مثل اردشیرجی تا 1111 در کنار رضا خانه، وقتی هم خودش فوت میکنه شاپور ریپورتر در کنار فرزندش تا سال 57 هست.
در واقع سر حلقه جاسوسان
این تنفر و بدی رضا شاه نسبت به ارنست پرون درسته، ولی او نمیتونه کاری بکنه. مسلما چون اگر یک ایرانی بود و حتی اگر آیت الله مدرس بود او رو تبعید میکرد و به قتل میرسون، یا آیت الله عظما سید حسین قومی مرجع تقلید رو دستگیر میکنه تبعید میکنه. اما به یاد داشته باشیم که او رو انگلیسی ها آوردن برای حفظ منافع خودشون، برای حفظ اقتدار خودشون. او حق تعرض به عوامل مستقیم و حاشیه‌ای اونو نداره، لذا ارنست پرون رو می‌نویسن متنفر بود، ولی او رو هیچگاه از کاخ اخراج نکرد. تا آخرم که رضا خان 1300 شهریور 20 در ایران بود، ارنست پرون کار خودش رو انجام میداد. حتی برخی از نزدیکان محمد رضا اشاره میکنن ارنست پرون به خصوص بعد از رضا شاه محمد رضا رو خیلی تحقیر میکرد، تمسخر میکرد در حضور رجال ایرانی. نه محمد رضا چیزی میگفت نه دیگران.
ارتش بود فردوس هم در کتاب خاطرات خودش بله، به نقش پرونت خیلی خوب اشاره میکنه، به نقش هدایتگرش.
انگلیسی ها خوب عمل کردن تو کار. او یک جاسوس حرفه‌ای و یک ادیب بود، در ادبیات انگلیسی و فرانسه واقعا آدم باسوادی بود. ابتدای امر به عنوان مستخدم محمد رضا او را آوردن، به تدریج او شروع میکنه اشعار و قطعات ادبی رو برای محمد رضا گفتن، طوری که با اینکه محمد رضا از کودکی زبان رو فرا گرفته بود تحت تأثیر روحی او قرار میگیره. حتی گاهی مثلا با خنده و با میشه سنگ صبور و یا همراز و چیه محمد رضا
بله.
یه شیفتگی داره. اما وقتی که بالاخره محمد رضا میخواد بیاد، او در حقیقت زمیمه محمد رضا. هیچ کس نمیپرسه چرا، هیچ کس هم جرئت نداره بگه نه. یعنی حتی رضا شاهی که یه تنفری هم داره، مثلا در حد تنفر نسبت به ارنست پرون، حالا دلایلش و این تنفر شخصیه، اخباری شنیده نمیدونیم، اونها رو ما چون اطلاع نداریم نمیدونیم، اما اقدامی نداریم در تأسیس لوژ پهلوی از کسانی که جز مؤسس اولیه بودن در سال 1329. خودش میاد تأسیس میکنه در 29 1330، اعضایی که فعال میشن
بله.
یکیش ارنست پرونه
بله.
محمود هومنه، احمد هومنه، عرض کنم جعفر رائده. ما فقط یه نفر رو اسمی برن که شناختی نداریم، محمد قریشی. اینو نمیدونیم که باید یه تحقیق کنیم، ولی سید علی محمد امام شوشتری و از یکی از ماسونهای حرفه‌ای و تأثیرگذار در خوزستان که بعدن میاد در تهران دیگه فعاله. خب در طول 25 سال تسلط امریکایی ها بر ایران، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، لوژ همایون یکی از لوژهای تأثیرگذاره که در رأس لوژ، یعنی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم لوژ بیداری انگلیس ها، لوژ این حالا اومد خود جواهری یه اشاره میکنیم بعد به لوژ او در طی کارش که حرکت میکنه تعداد اعضا رو به 233 نفر میرسونه در سال 38، یعنی بله. 29 تا 38 233 نفر. به یاد داشته باشیم که کسانی میتونن وارد لوژ بشن که شرایط خاصی داشته باشند،
مثل
از نظر فکری، تخصص، توان، نظم پذیری و قانون پذیری. از این قانون که میگم قانون اساسی ایران نیست، قانون عرض کنم که یا اساسنامه فراماسونریه. مثلا حسن علی منصور رو در ابتدا نمیپذیرفتن، هویدا زود پذیرفته شد، ولی منصور رو میگفتن اون آدم محکمی نیست، زبانش زبان حافظ رمز و راز و اسرار نیست.
پس سختگیری میکردن.
بله سختگیری میکردن، بله، یعنی هر کسی نمیتونست بیاد. لذا چه لوژ بیداری شما الان بررسی کنین، در این حال که انگلیس ها مثل تقی‌زاده، محمد علی فروغی، محمد علی تربیت، سید نصرالله تقوی، امثال اینها رو انتخاب کردن، دو نفر از اعضای مورد وثوق تشکیلات به اصطلاح فراماسونری میوست اون رو تایید میکردن، یعنی باز حالت عادی نبود. به هر صورت او به 233 نفر میرسونه و در کنار فعالیتهاش شروع میکنه هم تأسیس هم تقویت لوژهای دیگری. یعنی ما در بین 1132 تا 1357 بیش از 54 لوژ داریم.
در واقع اون سه لوژ تبدیل میشه به 54
که در بعضی مشترک بین امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، مواردی مستقل مال انگلیسی‌ها ولی محدود،
بله.
برخی مال امریکایی‌ها محدوده.
در واقع ما هر چی از کودتای 28 مرداد استاد فاصله می‌گیریم، تعداد لوژهای امریکایی بیشتر میشه.
بله. فقط دو مرحله ما داریم که بین جریان امریکایی و انگلیسی در ایران تنش وارد شد که به افشاگری‌های انجامید.
مثلا از چی بود؟
سیاست خود امریکا و انگلیس بود، یعنی امریکایی‌ها سلطه و قدرتشون رو بیشتر کردن بین 36 تا 39، درگیری بین اعضای لوژ انگلیسی و امریکایی گسترش پیدا کرد، رو رجال هم همینطور، هر کدوم هم شروع کردن به گسترش کارشون. یکی هم سال 46 تا 48 که سال 46 ساواک به دستور امریکایی‌ها فراماسون‌های انگلیسی رو افشا کردن.
بله.
اسماعیل راین،
همین خواستم پرسش کنم.
بله. بله. اسماعیل راین عضو ساواکه، در ساواک
عضو رسمی ساواکه یا پژوهشگر به خدمت گرفته شده است؟
چیه؟ منبع ساواکه.
منبع ساواکه.
کارمند نیست. ساواک حالا خودشون مدعیان 20,000 منبع داشت. البته مراتب و جایگاه منبع ها تفاوت داشت. در بعضی موارد تا 60,000 تا اومده. یه ضربه ای که ما متحمل شدیم بعد از انقلاب، حالا به دستور آمریکایی‌ها بود، انگلیسی بود یا خود ساواک این تدبیر رو اندیشید، پرونده های منابع رو همه رو امها کردن،
منابع ساواک رو،
مال ساواک. اما مال برخی مثل ابوالفضل قاسمی در حزب ایران و جبهه ملی یا مثلا اسماعیل راین، علاوه بر اون پرونده یه پرونده کاری هم داشتن اینها
که اون امها نشد،
اون نشده مونده. اسماعیل راین در سه جلد، البته یه چیزایی هم خودش برای مبارزه با اسلام و دین چیزایی هم خودش اضافه میکنه، یه بخشایی هم اضافه کرد که بگه من محققم، ولی پرونده مشخصه. یه الان دو جلد اسناد فراماسونری توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده. در این مجموعه کار آقای رائین، بخشش از بخشش نیست، یه تحلیل هایی هم اون از خودش به این موضوع سوار کرده که بگه اینطوره.
من شنیدم که به سری از مطالب این کتاب، کتاب آقای رائین در روی تاریخ فراماسونری، در واقع منابعی بوده که خود ساواک در اختیار
همین رو میگم
بزرشه.
دیگه تو اون درگیری انگلیسی امریکاییه. وقتی که اینو منتشر کردن، اتفاقا در اسناد داریم، آیت الله طالقانی تازه از زندان آزاد شده بود، تو این اسناد ساواک کسی به ایشون میگه که کتابی درباره افشای فراماسون‌ها منتشر شده در ایران رسمی. آیت الله این کار خود ساواکه.
عجب بصیرت.
برای اینکه رائین از قضیه فرار کنه، ادعا میکنه من یک جلد چهاری نوشتم، اون در مورد فراماسون‌های
مجوز نداده
امریکاییه و مجوز نداده، در صورتی که تو پرونده‌اش هم چنین چیزی نیست. این یک نوع فریبی بود که برای جامعه دادن. به هر صورت خلیل جواهری در کنار اون حرکت شروع میکنه به گسترش لوژهای مثل حتی لوژ فروغی رو درست میکنه با نام محمد علی فروغی، پسر فروغی هم میاره تو این لوژ.
به ظاهر ادای دینی بود
به فروغی، ولی این نوع اشتراکی دارن. لوژ شمس تبریزی، عرض کنم لوژ مزدا، ابن سینا، کسرا، مشعل، خورشید تابان، که اینا در کتاب همین اسناد فراماسونری اومده. بعد فعالیت‌هاش و گسترش، اعضای لوژ انگلیسی با او گاهی درگیر میشن، ولی او دنبال تعامل نیروهایی هم به خودش نزدیک کرده که دیگه اینجا مثل تقی‌زاد و ابراهیم حکیمی اینها نمیتونن با او درگیر بشن. یکی قدرت مستشاری و امریکایی‌ها هستن، یکی هم اعضای دولت از مجلس، از وزرا و میانه، تعداد قابل توجهی از اینها هستن. آقای جواهری تا پیروزی انقلاب در این فعالیت ماسونیش همچنان
با همون پوشش روزنامه‌نگاری،
نه دیگه اینجا دیگه به عنوان یه شخصیت مطرح میشه دیگه، اون روزنامه نگاری و به اصطلاح دفتر ساختمان و اینها رو همه رو کنار میذاره و حرکت. اما او برای اینکه مأموریت بالاتری از خودش نشون بده یا امریکایی‌ها او رو میفرستن، به عنوان خبرنگار روزنامه الاخا، یه روزنامه الاخا مؤسسه اطلاعات چاپ میکرد عربی برای کشورهای عربی، او به عنوان خبرنگار شروع میکنه رفتن، میره به اردن با ملک حسین ملاقات میکنه.
بله.
ولی چی صحبت میکنه ما خبر نداریم، حتی ساواک هم اطلاع نداره. یعنی رفتن او به اونجا حتمیه، سفر کرده، به کویت میره، با مقامات کویتی ملاقات میکنه. مأمور ساواک در سفارت ایران، اردن، عراق، سوریه، لبنان، گزارشاتی میگن که خلیل جواهری اومده اینجا به عنوان خبرنگار داره با افراد، با مقامات صحبت میکنه. خود اونها هم نمیدونن چی صحبت کرده. و حتی ساواک در ابتدا دچار مشکل میشه، محمد جواهری فرزند خلیل کیه؟ یعنی گزارشاتی که میرسه حالا یا به عمد یا به خطا گزارشات ناقصیه، که مثلا یه جا حتی مطرح میشه از عراق مینویسن او عضو مؤسسه روزنامه اطلاعات و جزو افراد عراقیه که در ایران فعالیت میکنه. یعنی پیچیدگی های مسئله رو داریم. خب او سال 40 فعالیت هاشو تو منطقه گسترش میده، به عمان میره با ملک حسین و امثال اینها چی میکنه، با سپهبد حابس المجالی رئیس ستاد ارتش اردن ملاقات میکنه.
جالبه که این سمت غیر مطبوعاتی هم نداره یا معرفی نمیشه با اون سمت.
بعد با عبدالمجید مرتضی وزیر ارتباطات و سایر مقامات اردنی ملاقات میکنه. یعنی میبینیم این قدرتی که او رو به اونجا میرسه که حتی دست ساواک هم نمیتونه به قضیه برسه، قابل توجهه. خب در این دوره او تا سالهای 40 در کشورهای منطقه فعالیتش رو گسترش میده، حتی اداره کل هفتم هم تو بررسی در مورد او میمونه که بالاخره او که فقط میگن او دوست حمید زاهدیه، که این حمید زاهدی قبلا عضو حزب توده بوده در شیراز، ولی باز بله. اون حمید زاهدی هم برای ما ناشناخته شده.
بله.
در تهران یک منزلی، او سه بار منزلشو در تهران تغییر میده، هر بارم به یه شکل و صورت، و نهایتاً بعد از انقلاب، این ایتکر رو بگم که از اون رد بشیم،
بله.
بعد از انقلاب او رو گم میکنن، معلوم نیست کجا رفت. بعد کسی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاع میده او در خیابون ناصر خسرو به اصطلاح کفش واکس میزنه.
عجب. دستگیر میشه؟
بعد یه تیمی از سپاه میرن او رو دستگیر میکنن که اون موقع آقای دکتر جواد منصوری فرمانده سپاه،
مورخ،
بله مورخ معاصر،
بله.
بعد ایشون خوب میشناخت، یه شناختی هم نسبت به جواهری داشت، میگه بیارین که ما باجو میارن. و اول یه سوالات میکنن، دیگه دیر وقت بود، میگن که این بره تو سلول استراحت کنه، فردا میاریم. شب با بند کفش خودکشی میکنه. دیگه ما چیزی از اسرار و اینها نداریم.
خب استاد، ما چون به پایان وقت برنامه رسیدیم، از اون خواهش می‌کنم در 30 ثانیه اگر نکته‌ای هست باقی مونده بفرمایید. البته نکات فراوانی که باقی مونده منتها برای این نوبت، اگر نکته حائز اهمیت وجود داره بفرمایید.
ما در این بعد از کودتا، اگرچه انگلیس‌ها کارهای خودشونو کردن، شاهد گسترش نهادسازی، جریان سازی سیاسی، فرهنگی، نظامی امریکا در ایران هستیم.
بله.
حالا اینکه خودشون میگن 35,000 مستشار، ما میگیم 60,000 مستشاران نظامی، سیاسی، کشاورزی، اقتصادی، جای خود. مؤسسه فرانکلین عرض کنم کارهای به قول خودشون فرهنگی و جریان سازی، بله، فرهنگی در جایگاه خودش داره. سازمان سیا ایران و مرکز فعالیت برای حتی نه تنها در ایران، که از اندونزی تا شاخ افریقا و نوار مرزی اتحاد جماهیر شوروی قرار میده. ولی چون بحث ما در مورد فراماسونریه، من فکر میکنم که باید به لوژه هایی که در این دوره هست اشاره کنم.
انشالله اگه فرصت بشه، قسمت بشه، ما حتما راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. ممنون جناب آقای تبریزی، اسم فرانکلین آوردین، مؤسسه فرانکلین. امیدوارم ما در یک برنامه مستقل گفتاور حتما به عملکرد مؤسسه فرانکلین در ایران بپردازیم. گفتنیهای فراوانی در این باره وجود داره. خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی عزیز. شنوندگان گرانمایه، از همراهی شما با برنامه گفتاور سپاسگزارم. به قید حیات، با گفتاور دیگر روز دیگر در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
نخستین سرایندگان شعر فارسی به روزگار طاهریان و صفاریان ظهور کرده اند. در کتاب ها نام چند تن از اینها برده شده و از آثارشان نشانی بر جای مانده است، از قبیل محمد ابن وصیف صدسی، بسام کرد و محمد ابن مخلد. در این کتاب ابیاتی چند از چهار شاعر متقدم سده سوم هجری که بر شاعران سترگی چون رودکی سمرقندی تقدم تاریخی داشته اند نمونه وار آمده است و این نمونه ها از درجه کمال شاعری آنان حکایت دارد. این چهار تن عبارتن از حنظله بادقیسی، محمود وراق، فیروز مشرقی و ابوسلیک گرگانی. این این کتاب که برگزیده اشعار سرآمد شعر در عصر طاهریان و صفاریان و سامانیان است، علاقمندان را از مراجعه به بسیاری از مأخذ بی‌نیاز می‌کند. خوانندگان این کتاب با زندگی‌نامه کوتاه شاعران و نمونه‌هایی از بهترین اشعار آنان آشنا می‌شوند. معانی برخی واژه‌ها و پاره‌ای توضیحات لازم و مفید به پایان هر قطعه افزوده شده و واژه‌نامه‌ای مفصل نیز در آخر کتاب تدوین گردیده است. پیشاهنگان شعر پارسی به همت محمد دبیر سیاقی گردآوری و به کوشش انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.